علی شهر ولایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز قمت گدای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی بیم آن که بشکنم هر که تو حاکم جزایی نیم آن که بشکنم هر که تو حاکم جزایی
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، ممنونم که این برنامه رو انتخاب کردید در میان این همه برنامه ها. حلول ماه ربیع الاول رو خدمت شما بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. ماه میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد ابن عبدالله و از خداوند آرزوی قبولی و عبادت‌های دو ماهه عزاداری‌هایی رو که شما عزیزان برای خاندان آل عبا انجام دادید انشاءالله مورد قبول حضرت حق قرار بگیره و انشاءالله خداوند مزد ما رو فرج مولایمون امام زمان علیه السلام قرار بدهد انشاءالله و ما رو از پیروان و شیعیان این بزرگواران قرار بدهد. ممنونیم که برنامه عبدالمتین رو انتخاب کردید در میان این همه شبکه ها و تلویزیون ها که این هم نشان از توجه شما به مسائل مذهبی است. برنامه عبدالمتین که در هفته دو شب تقدیم شما عزیزان میشه به صورت زنده تقریبا دو ساعتی که در خدمت شما هستیم، قصد داریم که علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام و مباحث تاریخی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. عمده مطالبی رو که دارم تقدیم میکنیم برمیگرده به مسائل اعتقادی و اتفاقاتی که در صدر اسلام به وجود اومده و اینها هم منشأ اعتقادی پیدا میکنه رو برای شما لابلای تاریخ مطرح میکنیم و قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان میذاریم. عمده مطالبی که گفته میشه از کتب عدنان اهل سنت، هم بخاطر اینکه راحت‌تر ارتباط برقرار بکنن عزیزان ما، همین که اصلا بیشتر مورخین صدر اسلام هم اهل سنت بودن، این رو ما مغتنم میشماریم که عزیزان ما بتونن از این سندها و کتابهایی رو که آدرس میدیم راحت‌تر برن پیگیری کنن و انشاءالله به مباحث دسترسی پیدا بکنن. قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان میذاریم که ما برای شما تصمیم نگرفته باشیم، بلکه در این عصر رایانه و عصر ارتباطات انشاءالله شما عزیزان که به سهولت میشه اینها رو به دست آورد برید پیگیری کنید و مطالعه کنید. به هر صورت ما مسئول هستیم و در مقابل حضرت حق باید آنچه که حق هست رو انتخاب بکنیم که مسیر هدایت یک جاده داره و اون رو باید انشاءالله پیدا بکنیم و عمل بکنیم. انشاءالله شما عزیزانی که این برنامه ما رو میبینید اینها رو پیگیری می‌فرمایید و بدون از تعصب من واقعا درخواست می‌کنم از همه بینندگان عزیز، چه برادران اهل سنت چه شیعیان، اینها رو با فکر باز و بدون از احساسات و تعصب اینها رو مطالعه کنن. به هر صورت ما مأمور هستیم که معقول فکر کنیم و با تعقلی که انشاءالله به کار می‌بریم انشاءالله مباحث رو پیگیری بکنیم. من دعوت می‌کنم عزیزانی هم که روی خط میان با ما ارتباط برقرار می‌کنن انشاءالله با رعایت ادب، چون این دستور موالی ما هست که باید به طرف مقابلمون حتی اگر هم دینی نداشته باشه باید احترام بکنیم، که این هم دستور قرآن هم هست. انشاءالله عزیزان ما رعایت می‌فرمایند و به دور از تعصب و احساسات مباحث ما رو پیگیری می‌کنند. الحمدلله استاد عزیزم لطف می‌کنه این بسته‌های آموزشی رو آماده می‌کنن. اینها فرصتی است برای ما در این عصر، انشاءالله بتونیم استفاده بکنیم. و عزیزانی هم که حالا دیرتر میرسن میتونن تو سایت و تو سایت ولی عصر هم این مباحث رو پیگیری کنن، که انشاءالله بتونن سلسله مباحث بعد مباحث رو پیگیری کنن. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی غزنوی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استادان و حلول ماه ربیع الاول و خدمت ایشون تبریک عزم.
بنده هم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی هستند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت همه را از خدای منان خواهانم و پایان ماه صفر و حلول ماه ربیع المولود را به همه بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. البته ما مرتب دوستان از طریق تلفن، ایمیل، پیامک، حتی ما شب گذشتم تو پالتاک بودیم سوال میکردن که آیا این روایت من بشرنی به خروج سفر بشرت و بالجنه، آیا این روایت از پیغمبر اکرم صحیح هست صحیح نیست؟ البته آنچه که در روایات هست من بشرنی به خروج آذار، آذار از ماهای نیسانی است، ماهای رومی است بعد از نیسان، که تقریبا میشه خرداد میشه، شاید هم
بگم شاید حالا من
ولی این که هست من بشرنی به خروج سفر و بشره بالجنه، در بعضی از روایاتش یه به صورت مرسل آمده. مرحوم شیخ علی نمازی در کتاب مستدرک سفینه البحار جلد 6 صفحه 293 آورده، مرحوم محقق داماد در الرواش و السماویه صفحه 287 آورده که پیغمبر فرمود هر کس من بشارت بدهد که ماه سفر تمام شد من به او بشارت بهش میدهم، ولی تمامش به صورت مرسل هست. روی عن النبی در کتب اهل سنت هم آمده، اونها هم صراحتاً گفتن این روایت جعلی هست. جناب عجلونی در کتاب کشف الخفاشون جلد 2 صفحه 236 میگه برای شما عرض کنم، من بشرنی به خروج سفر بشرته بالجنه قال القاری فی الموضوعات تبعا لصنعانی لا اصل له. و همچنین جناب شوکانی در کتاب الفوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوعه مخصوص احادیث جعلی هست، ایشون در اینجا جلد اول صفحه 438 ایشون هم اونجا برای شما عرض کنم میگه قال الصنعانی موضوع کذا قال العراقی. حالا ما خیلی زیاد بعضی هم دارن که ماه سفر ماه سنگینی هست و معمولا معاملات نمی کنن و کارهای خیلی سنگین انجام نمیدن، انتقال منزل یا وسائل منزل رو معمولا انجام نمیدن. اینها ما هیچ دلیلی از روایات ائمه علیهم السلام نبی مکرم ندیدیم، اصلا بنده ندیدم، نمیخوام بگم نیست، ولی این مسائل است که یه مقداری دهن به دهن میگردد، رب مشهور لا اصل له. ولی آنچه که در این طور موارد ما داریم، یا کسی میخواد بره مسافرت، یا کسی عکسه میکنه، آقا نرید چنین چنان، اینا همه خرافاته. یکی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه هست که میخواست حرکت کنه بره برای سفر، یک کسی سرفه کرد، بعضیا گفتن که آقا نرو سفره، اون سرفه کرد و عکسه کرد و امثال این. امام فرمود اگر این عصر میگه نرو، من امام عصرت میگم برو، بلکه عجله کن. در بعضی از روایات داریم که عصر کردن دلیل بر تعجیله، این کاری که میخواد شما دنبالش برید با عجله برید تا خلاصه فوت نشه. علاوه در هر موردی که انسان دلش چرکین هست با توکل بر خدای عالم صدقه بگذاره کنار، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. عمده این هست که انسان برای شما عرض کنم طوری تنظیم بکند که برای شما عرض کنم با صدقه یا اعوذ بالله تبارک و اعوذ بالله مما اجد فی نفسی که در بعضی از روایات داریم. اینها خلاصه یه مقدار عزیزان دقت کنن که یا مثلا میگه مثلا فلان روز ناخن گرفتن مثلا بد هست و نمیدونم شکوم نداره. امام علیه السلام فرمود هر وقت ناخونتون بزرگ شد دیدید چه احتیاج به اصلاح داره بگیرید، ولی بهتر این است که مثلا روز جمعه یا روز دوشنبه شما ناخون بگیرید. یا در مسافرت مثلا داره که در روز دوشنبه مسافرت سنگینه، جمعه قبل از نماز عید نماز جمعه سنگینه، حضرت فرمود یه صدقه بگذار کنار برو شما نگاه نکن به اینها. الله ای حال این رو خواستم خدمت بینندگان عزیز که مرتب از دیشب تماس می گرفتن یک توضیحی داده باشم. نکته دوم قضیه ناراحت کننده و واقعا دلخراشی که برای هر مسلمانی تحملش مشکل بود، سربازان آمریکایی در ترکیه که به یکی از مساجد وارد شدن و منبر رو آتش زدن، قرآن و غیره رو بردن از بالای مناره ها ریختن و اهانت کردن. خب این رو عزیزان بدانن دشمنان اسلام کاری نه به شیعه دارن نه به سنی دارن، اینها با اسلام مخالفن، با قرآن مخالفن. به قول آقای گلادستون نخست وزیر سابق انگلستان میگو مادامی که قرآن دست مسلمان ها هست ما نمیتوانیم کشورهای اسلامی را مستعمره خودمون قرار بدیم. اینا از قرآن میترسن، از اسلام میترسن. حالا این کشورهایی که به خاطر به قولشون ظلم بشار اسد این همه لشکرکشی کردن، همگام و همراه با خلاصه آمریکا و صهیونیست دارن خلاصه در سوریه نسل کشی می کنند، آیا در این قضیه هم حاضرن اظهار نظر کنن و این عمل خلاصه نیروهای آمریکایی رو محکوم کنن؟ یا رئیس جمهور ترکیه حاضر است در این زمینه در برابر این مباحثی که پیش آمده اقدام بکنه یا نه خودشون رو بیش از اینها بدهکار آمریکا میدانن و مقام آمریکا را خلاصه به قدری بالا میدانن که دیگه اهانت به قرآن و غیره خیلی زیاد مسئله مهمی نیست؟ البته این رو ما بارها گفتیم، شبکه ما سیاسی نیست، تو قضایای سیاسی هم دخالت نمی کنیم، ولی آنتی که مهم هست و سوال برای هر انسان آزادی هست این آقایانی که چه بعضی از مولوی های داخل کشورمون یا بعضی از شبکه های وهابی یا مثل عربستان سعودی و قطر و غیره که این همه در سوریه دم از حقوق بشر میزنن و از ظلم بشار اسد خلاصه صداشون به آسمان رفته، این آقایان در قضیه جنایات قذافی در لیبی و فرعون مصر در مصر یا در کشورهای دیگر کجا بودند؟ چرا در این کشورهایی که این همه ظلم شد و مردم به پا خواسته بودند، اینها همه در دفاع از مستبدان اقدام کردند؟ الان هم خود فرعون مصر کجا پناهنده داده شده؟ غیر از عربستان سعودی چه کسانی دارن برای شما عرض کنم از فرعون مصر امروز حمایت میکنن؟ حتی بعد از اینکه ملت مسلط شده، حکومت تشکیل داده، رئیس جمهور تعیین کرده، باز اینها خلاصه از این حسنی مبارک، حسنی نامبارک حمایت میکنن. حالا چطور یک دفعه در سوریه ورق برگشته؟ ما معتقدیم سرنوشت سوریه به دست مردم سوریه باید باشد، نه به دست تروریست ها، نه به دست برای شما عرض کنم سربازان آمریکایی صهیونیستی یا نیروهای قطر و امثال اینها. و اینها خیانت هست و تاریخ اینها را فراموش نمی کند. و این بابی که باز کرد چه ترکیه چه قطر چه عربستان بدانن من حفر بئرن لأخی اوقع الله فی، بعد از سوریه که بعید است موافق موافق ما خیلی زیاد اصلا از این افراد همه را ما میگیم سگ زرد برادر شغال، از هر کسی مستبد باشد و ظلم بکند خلاصه ظلم پایدار نمیماند. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، حکومت با کفر استمرار پیدا میکنه ولی حکومت با ظلم استمرار پیدا نمی کند. این در او شکی نیست، ولی این رو بدانن، این دری که باز کردند، این در فردا خلاصه این شطره در خانه خلاصه دودمان آل سعود و آل خلیفه و حتی خود جناب اردوغان خواهد خوابید. این رو داشته باشید. حالا این رو به عنوان یک خلاصه نظریه ما عرض کردیم، حالا آینده معلوم میشه. و نکته دیگری که دوستان زیاد سوال کردن و امروز هم در بخش احکام آمد و من ناگزیرم این رو توضیح بدم، بعضی از عزیزان ما که با اجازه مراجع عظام تقلید بقا بر میت مانده ان، مثلا کسی مقلد آیت الله عظما خویی بوده، امام بوده، فرض آمده مقلد مثلا آیت الله مکارم شیرازی یا دیگر مراجع شده ولی بقا بر میت مانده، که آیا این وجوهات را به دفتر همون آی خویی یا آی فاضل یا برای آی بهجت بده یا به مرجع حی حاضر. خب اخیرا یک بدعتهایی شروع شده، خلاصه یک مسائلی که حالا صلاح نیست خیلی زیاد، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راست، ولی این رو عزیزان بدانن به اتفاق آرای تمام مراجع عظام تقلید، اگر کسی طبق نظر یک مرجع زنده بقا بر میت مانده، وجوهاتش رو بخواد به ذریه اون خلاصه مجتهد از دنیا رفته به دفتر اون بدهد، ذمه‌اش بری نیست و مدیون وجوهات شرعیش رو باید به اون مجتهدی بپردازد که حی و زنده است و با اجازه او بقا بر میت مانده است. من در خدمت جناب آقای محسنی عزیز هستم.
خیلی متشکرم آقا. البته آقا من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز که مشکل فنی پیش اومده، یه دو دقیقه استراحت بگیریم، برمیگردیم خدمت شما و ادامه مباحث رو ان شاء الله در خدمت شما عزیزان هستیم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود
خب سلام و مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز، انشالله که پیگیر باشید مباحث ما رو و ما انشالله اگر از تو سال جزو فرمان دیگه جلسه رو آغاز کنیم و سال اول هم خدمتیشون عرض بکنم. در جلسه گذشته شما در رابطه با حدیث قرطاس مطالبی بیان کردید که خیلی دردآور بود و با توجه به رحلت و یا شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چند جلسه رو باید اختصاص بدیم به حوادث تلخ و ناگواری که بعد از ارتحال حضرت رسول اتفاق افتاده. یکی از این حوادث تلخ این بود که عمر بن خطاب خلیفه دوم با اینکه در قضیه حدیث قرطاس نسبت هذیان به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دادن و حسبنا کتاب الله گفتن، ولی بعد از رحلت جانسوز حضرت منکر رحلت حضرت شدن. لطفا در این زمینه توضیح بدید برامون و بفرمایید که آیا این قضیه در صحاح اهل سنت اومده یا خیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصير. يا أبا صالح المهدي أدركنا، اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. برای شما عرض کنم، البته قبل از اینکه من سوال عزیزم رو پاسخ بدم، بعضی از دوستان برام پیام دادن که در این ایام اربعین حسینی در کویت پاکستان برای شما عرض کنم فاجعه خونباری رخ داد و تعدادی از عزیزان شیعه را اینها برای شما عرض کنم به خاک خون کشاندند و عزیزانمون رو شهید کردند. خب اینها اگر هدفشون این هست که با این کارهاشون بیان جلوی عزاداری ها را بگیرن، کور خواندند، بلکه عزاداری ها خلاصه گسترده تر خواهد شد. که در جلسه گذشته عرض کردیم که امسال در ایام اربعین حتی بعضی ها تا 19 میلیون راهپیمایی اربعین حسینی رو تخمین زدن و ما خب این شب شنبه که مشهد مقدس بودیم، ما میگفتند در تاریخ مشهد مقدس روز شهادت امام هشتم سابقه نداشت این همه جمعیت وارد مشهد مقدس بشه. یعنی بعضی ها خود شهرداری مشهد بین 18 تا 19 میلیون تخمین می زدن و خیابان های اطراف حرم مطهر تا 2-3 کیلومتر، در بعضی از قسمت ها تا 5 کیلومتر بسته بود، همه عزاداری بود. من روز شنبه که می خواستیم بریم فرودگاه، از حرم مطهر خیابان امام رضا تا فلکه یا میدان زد که در حقیقت 5-6 کیلومتره، همه عزاداری و سینه زنی و راهپیمایی بود. یعنی واقعا الحق و الانصاف، مردم و شیعیان عزیز در این سالهای اخیر به حق اون وظیفه خودشون در برابر اهل بیت زیبا عمل کردند و افتخار آفریدند و به رغم انف این وهابی ها و به کوری چشم وهابی ها، هرچه اینها تلاش میکنن که این عزاداری ها کم رنگ بشه، عزاداری ها پر رنگ تر هم میشه. عرض کردیم جنابای محسنی هم بودن در ترکیه استانبول شب اربعین. خب دوستان میگفتن نزدیک 6,000-7,000 جمعیت در سالون، بله، و اطراف، بله، بله، میگو با اینکه جاشون مناسب نبود و برای شما عرض کنم روز اول سال میلادی هم بود و خیلی هم برای شما عرض کنم خیابان هم شلوغ بوده اینها، خیلی خب 7,000 جمعیت شیعه سنی علوی در اونجا جمع شده بودن و مسجد یا اونجا مال سنی ها نبود به زور بیان. آقایان گفتن که در مشهد مساجد سنی ها را به زور گفتن شما بیایید عزاداری امام حسین را بندازید. حالا دیگه این آقایان دیگه نمیدانم به قول چه مرضی دارن و چه دردشون هست. اما نسبت به سوالی که حضرت عالی فرمودید، به حق یکی از حوادث تلخی که در ایام رحلت نبی مکرم، چه قبل از رحلت چه بعد از رحلت افتاد، قضیه تجهیز جیش اسامه بود، به طوری که نبی مکرم لعنت کرد کسانی که از جیش اسامه تخلف کند، فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. ولی خب متاسفانه جیش اسامه طبق دستور نبی مکرم حرکت نکرد. فرمود قلمی کاغذی بیاورید، نسبت هذیان دادن و گفتن حسبنا کتاب الله. خب همون برای شما عرض کنم آقایانی که در سپاه اسامه بودن، خب ما که نمیگیم، شما ببینید در قضیه برای شما عرض کنم فتح الباری، از ابن حجر عسقلانی آقایان مراجعه بکنن که بابی دارد، باب بعث اسامه بن زید، جلد 8 صفحه 124، میگه و کان من من انتدب مع اسامه کبار المهاجرین والانصار منهم ابوبکر و عمر و ابو عبیده. جناب ابوبکر و عمر و ابو عبیده حزا اینها برای شما ارسلام همه در سپاه اسامه بودن. خب این که دیگه شیعه نقل نمی کنه، یا این که لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خب این تعبیری است که جناب شهرستانی در ملل نحلشون جلد اول صفحه 29 نقل می کنه و جناب عزالدین ایجی از علمای بزرگ اهل سنت هست در کتاب المواقفشون صفحه 619 چاپ استانبول این قضایا را نقل می کنه. ولی خب آنچه که خیلی درد آور هست همین جناب خلیفه دوم که برگشت گفت حسبنا کتاب الله، ما نیاز به وصیت پیغمبر نداریم، یا بینکم کتاب الله، کتاب خدا بین شما هست. ولی بعد از اینکه نبی مکرم رحلت فرمودند ایشون آمد گفت نه پیغمبر نمی میرد، پیغمبر نمرده و منکر شد، با اینکه خب در قرآن هست افا این مات او قتل انقلبتم الا اعقابکم انک میت و انهم میتون، مگر نگفت حسبنا کتاب الله؟ بس حسبنا کتاب الله چه شد؟ یک دفعه بعد از رحلت نبی مکرم خلاصه به هم ریخت. اما سوالی که عزیزمون کردن آیا این که خلیفه دوم منکر وفات پیغمبره، رحلت پیغمبره، این رو شاید بینندگان عزیز ما کم در این زمینه شنیده باشن و یا هم اگر شنیده باشن مطالب خیلی سانسور شده یا بعضن توجیهات نامعقول کردن. آقایان مراجعه کنن کتاب صحیح بخاری بر مبنای مکتبه اهل بیت جلد 4 صفحه 194 حدیث 36 67 366 7، کتابی هست برای شما عرض کنم، کتاب فضائل الصحابه باب 5. خب در اونجا برای شما عرض کنم از عایشه ام المؤمنین نقل می کند که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مات و ابوبکر به صنح، پیغمبر که از دنیا رفت ابوبکر در مدینه نبود، در یک مایلی مدینه خانه برای شما عرض کنم دختر خارجه بوده، خانه‌ای که اونجا داشت. اون روزم عرض کردیم که اصلا 6 ماه بعد از خلافتش هم جناب ابوبکر از همون خونه شون که در صنح بوده در یک مایلی مدینه سوار اولاغ می شد می آمد، عصر می شد می آمد، نماز می خوان و بعد از نماز عشا بر می گشت باز به خارج مدینه. میگه پیغمبر که از دنیا رفت ابوبکر در مدینه نبود، در صنح بود و عمر برگشت گفت والله ما مات رسول الله، به خدا سوگند پیغمبر از دنیا نرفته. خب شما ببینید این عبارتی که صحیح بخاری نقل میکنه و جناب خلیفه دوم قسم میخورد به خدای عالم، میگه والله ما مات رسول الله، به خدا سوگند پیغمبر نمرده، و میگه لیبعثنه الله فلیقطعن ایدی رجال و ارجلهم، خدای عالم پیغمبر رو مبعوث میکند تا دست پای یک عده را قطع کنه. حالا این چی هست؟ آیا آیه قرآن هست که پیغمبر اکرم باید مبعوث بشه دست پای بعضی از افراد رو ببره؟ حدیثی هست در این زمینه؟ یا جناب عمر چی شد یک دفعه برای شما عرض کنم میگه والله ما کان یقع فی نفسی الا ذاک، بعد میگه ولیبعثن ولیبعثنه الله فلیقطعن ایدی رجال و ارجلهم. خب این ولیبعثنه الله این چیه؟ چیه قضیه هست؟ یا از خود آقای ابو هریره که دیگه خب آقایان قبول دارن که میگه لما توفی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قام عمر ابن الخطاب فقال ان رجالا من المنافقین یزعمون ان رسول الله توفی، بعضی از منافقین تصور میکنن پیغمبر مرده، از دنیا رفته. نه، پیغمبر نمرده. ذهب الی ربه کما ذهب موسی بن عمران. پیغمبر رفته پیش خدا، همونطور که حضرت موسی رفت کوه طور پیش خدای عالم 40 روز رفت. برای شما عرض کنم پیغمبر والله لیرجعن رسول الله کما رجع موسی. به خدا سوگند پیغمبر خلاصه از اینی که رفته پیش خدا بر می گردد. ولیقطعن ایدی رجال و ارجلهم، و دست پای اون افرادی که تصور میکنن پیغمبر مرده اینها را قطع میکنه. بفرمایید تاریخ طبری رو عزیزان ببینن، جلد 2 صفحه 442 و کتابهای متعدد دیگر این قضیه رو نقل کردن که جناب خلیفه دوم سوگند میخوره به خدای عالم که پیغمبر نمرده، همونطوری که حضرت موسی رفت به کوه طور پیغمبرم رفته به خب حضرت موسی با جسمش رفت ولی جسم پیغمبر اونجا افتاده زمین. حالا ما که نمیفهمیم ان شاء الله
رجعت هستن
دیگه، شاید قائل به رجعتند و چیه. حالا این بعضی از عزیزان و علمای بزرگوار اهل سنت، همین آقا سعید عزیز ما که در این برنامه آیه یزدانی خیلی آمده بود، عصبانی و ناراحت بود، امیدواریم که انشالله ببینن این برنامه رو، بیان یه توجیهی بکنن. عصبانیت نداره برادر عزیزم، ناراحتی و داد بیداد کردن نداره. حالا یک سری مباحثی تو کتابهای شما هست، خلاصه شما باید به این مطالب جواب بدهید. من در خدمت حضرت عالی هستم.
خواهش می‌کنم آقا. آقا در من خیلی روایات اومده که خلیفه دوم قائلین به وفات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو تهدید به قتل می‌کرده. آیا این در کتب اهل سنت هم اومده یا نیومده؟
بله، سوال قشنگیه جناب آقای محسنی. این رو ان شاء الله امیدواریم عزیزان اهل سنت عزیز ما که میان روی خط، حالا ما که دیگه از این کارشناسای وهابی قطع امید کردیم، اینها ما الان نزدیک یک سال میگیم آقا یک روایت، یک آیه، یک قضیه ثابت برای خلافت آقای ابوبکر اعلام کنید، گویا که اصلا نمیشنون اینها، اصلا این مباحث رو اصلا خلاصه همین انداز آقا روایت در خوب. ما از ما یک روایت صحیح خواستید، ما 40 تا روایت در امامت و خلافت امیرالمومنین و ائمه سلام الله علیه ارائه کردیم. شما یک روایت به قول 6 سنده را خواستید، به قول مثلث برمودا، به قول خودتون، این همه برای شما عرض کنم صوتی دادید، این همه برای شما عرض کنم حرفهای نادرست و افتاده تو زباله‌دانی و غیره اینها، و دیگه جرأت هم نمی‌کنید بیاید بیرون. بدبختی هم این است که میگه آقا ما پیروز شدیم. واقعا اگر همه پیروزی ها این هست، باید گفت بر این پیروزی ها هزاران لعنت. الان حالا از اینها بگذریم، یعنی واقعا از روح هم نمیرن. که من این رو من رسما دارم بارها گفتم، خدمتی که این آقا با این طرحش به شیعه کرد در این 15 قرن نکرده بود. خب آمد و یک حدی رو مطرح کرد، دوستان ما به جای یک روایت 40 روایت صحیح و صریح ارائه دادن، و همین باعث شد که اصلا یک موجی هم در میان عزیزان شیعه هم در میان عزیزان اهل سنت ایجاد شد. اما قضیه سوالی که عزیزمون کردن که جناب خلیفه دوم کسانی را که معتقد بودن پیغمبر از دنیا رفته اینها را تهدید به قتل می کرده، خب جناب سیوطی عزیزان دقت بکنن در کتاب درالمنصورشون جلد 2 صفحه 81 نقل می کند از دلائل نبوه بیهقی، که خود ابن تیمیه هم دارد که دلائل نبوه بیهقی کتاب معتبری هست. میگه لما توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم قام عمر بن الخطاب فتوعد من قال قد مات بالقتل والقطع. بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت، عمر بن الخطاب برخاست و تهدید کرد هر کس بگوید پیغمبر از دنیا رفته من میکشم و گردنشو قطع میکنم. خب تاریخ طبری جلد 2 صفحه 443، درالمنصور سیوطی جلد 2 صفحه 81، جناب صالحه شامی که از علمای بزرگ اهل سنت و مورد تأییدشون هم هست، میگه روت تبرانی به رجال ثقات، تبرانی با رجال ثقات نقل کرده از سالم ابن عبید، میگه وقتی که پیغمبر از دنیا رفت، عمر بلند شد گفت لا اسمع احدن یقول ما ترسول الله الا ضربت به سیف، نشنوم کسی بگه پیغمبر مرده، اگر بگن مرده با این شمشیر میزنمش. خب بفرمایید سبل الهدى و رشاد جلد 11 صفحه 257، معجم کبیر طبرانی که آقای صالح شامی نقل کرده جلد 7 صفحه 57، اسطلقابه ابن نصیر جزری که از کتابهای دیگه 100% معتبر اهل سنت جلد 2 صفحه 248. و خب این قضایا کاملا روشنه. جناب نسائی در کتاب سنن کبراس که از کتابهای معتبر اهل سنت جلد 4 صفحه 264 میگه ان عمر یقول لا یتکلم احد بموته الا ضربته بسیفی هذا، هر کس سخن از مرگ پیغمبر بیاورد با این شمشیرم میزنمش. سنن کبرا جلد 4 صفحه 264. برای شما عرض کنم جناب آقای ابوالفدا در تاریخشون که از کتابهای معتبر اهل سنته، عمر برگشت گفت هر کس بگوید پیغمبر مرده علوت رأسه به سیفی، با این شمشیر میزنم سرش قطع میکنم کله بریدش رو هوا ملق میزنه. تاریخ ابوالفدا جلد اول صفحه 164 برای شما عرض کنم و کتابهای دیگرم برای شما عرض کنم این قضایا را مطرح کردن. خب شما بینید این آقا میاد میگه آقا هر کس بگه پیغمبر مرده متهم به من، او را چنین میکنم و چنان میکنم. خب آیا این رو عزیزان اهل سنت ما جوابی برای این دارند یا ندارند؟ اگر جواب دارند بزرگواری کنن بیان روی خط، ما فرمایشاتشون روی چشم ما از محضرشون استفاده میکنیم.
خیلی ممنونیم. مصخواهی میکنم. خب من سوال رو یک جور دیگه بپرسم. من سوالات رو خاطر اینکه این سوالات در جای دیگه مکتوب میشه و نوشته میشه، سوالات رو خیلی کلاسیک میپرسم، چون ممکنه مباحث تکراری داشته باشه، عذرخواهی میکنیم. حالا آقا سوال دیگری که مطرح بکنم که آیا اینکه آقای خلیفه دوم باز قائلینه به رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم رو متهم به نفاق و فتنه، حالا این دو تا کلمه نفاق و فتنه رو میخوام بررسی بکنم، آیا این کار انجام داده و در کتب اهل سنت اشاره شده؟
بله، نکته عجیبیه. خب بخش اول که شون گفت اگر هر کس بگه پیغمبر از دنیا رفته من او را میکشمش، برای شما عرض کنم از اون طرف شما بینید احمد ابن حنبل در کتابشون از عایشه نقل میکنه، برای شما عرض کنم میگه عمر و مغیره ابن شعبه بعد از رحلت پیغمبر آمدن و از من اجازه گرفتن وارد خانه شدن و وقتی که عمر به جنازه پیغمبر چشمشون افتاد برگشت گفت ما وا غشیا، ما اشد غشیا رسول الله، پیغمبر بیهوش شده، چقدر شدید هم هست بیهوش شدنش. ثم قام عمر و مغیره ابن شعبه از خانه رفتن بیرون، فلما دنو من الباب، نزدیک دروازه که شدن که از نظر برن بیرون، قال المغیره یا عمر ما تر رسول الله. مغیره ابن شعبه خب دیگه ما نمیخوام، حالا ایشون پیش ما هیچ ارزشی نداره ولی پیش آقای اهل سنت خیلی ارزش داره. مغیره ابن شعبه گفت آقای عمر پیغمبر از دنیا رفته. قال کذبت، دروغ داری میگی تو، بل انت رجل تهوس که فتنه، تو یک آدم فتنگر هستی، دنبال فتنه هستی. خب چیکار کنیم؟ خب بفرمایید مسند احمد ابن حنبل را آقایان ببینن جلد 6 صفحه 219. همین عبارت رو آقای ابن کثیر دمشقی سلفی که آقایان دیگه به سرش قسم میخورن در کتاب البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 241 نقل میکنه. و جناب آقای نویری برای شما عرض کنم یا نویری متوفای 773 هست، در نهایت العربشون جلد 18 صفحه 253 نقل میکنه. جناب هیثمی میگه آقا در صحیح و غیره آمده و احمد و ابو یعلا هم این رو نقل کردن، مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 32 این رو برای شما عرض کنم نقل میکنه. خود جناب آقای طبری و دیگران این قضیه رو آوردن. خب شما ببینید جناب عمر میاد به مغیرت ابن شعبه میگه تو داری فتنگری میکنی، تو دروغ داری میگی، هم نسبت دروغ به صحابه داده میگه کذبتا. خب میگن دیگه احترام امامزاده را باید متولی نگه داره. برای شما عرض کنم این عزیزمون که میگو آقا صحابه ها بین خودشون اختلاف داشتن، این حرفا رو میزدن، آیا اختلاف داشتن نسبت فتنگری دادن به افراد، نسبت دروغ دادن به افراد، نسبت نفاق دادن به افراد، یا اینا واقعا راست گفتن یا دروغ گفتن؟ ما از این آقایان سوال میکنیم، هر کس شوخی هم بکنه به یک کسی بیاد بگه تو منافقی، از روی شوخی بیاد بگه آقا تو منافقی، از نظر حکم شرعی چیه؟ شما کتابهای فقهیتون رو برید مراجعه کنید که اگر کسی نسبت نفاق به کسی بدهد تعذیر می شود، شلاق می خورد. خب از اون طرف جناب آقای آلوسی، آلوسی سلفی متوفای 1270 میگه فقط روا، با کلمه فقط خواهد تثبیت کند صحت روایت را، فقط روا ابو هریره انه رضی الله عنه قام یوم اذن فقال ان رجالا من المنافقین یزعمون ان رسول الله توفیا. خیلی عجیب، خیلی عجیب، باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. میگه تعدادی از منافقین گمان میکنن پیغمبر از دنیا رفته. خب بفرمایید، عایشه میگه پیغمبر از دنیا رفته، برای شما عرض کنم ابوبکر میگه از دنیا رفته، همین مغیرت ابن شعبه میگه رفته، تمام زنان پیغمبر میگن رفته، ابن عباس میگه رفته. خب پس هم این رجالا من المنافقین یزعمون ان رسول الله توفیا، معناش چیه؟ تعدادی از منافقین بر این باورن که پیغمبر از دنیا رفته. نه، پیغمبر از دنیا نرفته، همونطوری که حضرت موسی رفت پیش خدای عالم و مدتی 40 روز غایب شد، برای شما عرض کنم پیغمبرم از ملت خودش غایب شده. جالب اینجاست، میگه همونطوری که حضرت موسی پس از 40 روز برگشت، حالا دیگه نمیگه پیغمبر بعد از چند روز میخواد برگرده، ولی میگه پیغمبر برمی گرده. فلیقتعن ایدی رجال و ارجلهم زعموا ان رسول الله مات. اونهایی که معتقدن پیغمبر مرده، پیغمبر میاد دست و پای اینها رو قطع میکنه. خب اینا رو چیکار کنیم ما؟ اینم دیگه کتابهای دست سوم چهارم نیست، آقای آلوسی سلفی در کتاب روح المعانی این رو جناب آقای محسنی ما انشالله یادش نگر می‌دارد، جلد چهارم صفحه 74، جلد چهار صفحه 70. ما در جلسه بعد این رو سوال می‌کنیم ما. خب بفرمایید. و همین تعبیر را جناب طبری در تاریخ خودشون آورده که میگه عمر ابن الخطاب گفت این رجالا من المنافقین یزعمون ان رسول الله توفیا والله لیرجعن رسول الله فلیقتعن ایدی رجال و ارجلهم یزعمون ان رسول الله مات. به خدا سوگند خدا پیغمبر رو برمیگرداند و دست پای کسانی که معتقدن پیغمبر از دنیا رفته میبره. تاریخ طبری جلد 2 صفحه 232، جلد 2 صفحه 232. روح المعانی چند شده جای محسنی؟
جلد 4
صفحه 74. تاریخ طبری هم جلد 2 صفحه 232. حتی این دوتا تو ذهنمون باشن. البته جناب آقای ابن عسیر در کاملشون جلد 2 صفحه 187 آوردن، سعلبی آورده، سعالبی آورده، ابو سعود آورده، یعنی شاید بیش از 40 کتاب از کتابهای اهل سنت در کتابهای تاریخی و تفسیریشون برای شما عرض کنم این عبارت رو آوردن. خب این دیگه برای شما عرض کنم چیزی نیست که ما بخواهیم بیان بگیم بله آقا یک قضیتون فی واقعه و این که این مسائل چه بوده و چه مسائلی شده در
خدمت شما هستم. فرصتمون کوتاست، من به عنوان آخرین سوال که حالا این بخش ان شاءالله بحث رو جمع بکنیم و فرندش رو ببندیم ان شاءالله ادامه مباحث در جلسات آینده، این که بین این همه اتفاقاتی که افتاده، همون جلسات قبل جا که نسبت هذیان به حضرت رسول داد و اون سر صداها گفته شد که حضرت فرمود قوم و انی قوم و بلنشید برید از اتومان بیرون، بین اون و بین این سر صداهایی که بعد از رحلت وجود اومده که منکرین رو هم تهدید به قتل میکنند و هم تهدید به فتنه و متهم به فتنه و این سایر مباحث نفاق اینا میکنن، این انگیزه ها چی بوده بعد از این رحلت که اینجوری باید منکر رحلت حضرت رسول بشن؟
ببینید برای شما عرض کنم در رابطه با حدیث قرطاس، خوب عزیزان انشاءاللهتون خیلی زیاد فاصله نشده بین برای شما عرض کنم بحثی که ما در حدیث قرطاس داشتیم، پیغمبر فرمود میخوام کتابی بنویسم هرگز شما گمراه نشوید، اختلاف بین شما نیفته. خب اختلافات همین شد دیگه. آقای عمر میگه آقا اگر کسی بگه پیغمبر مرده، برای شما عرض کنم من گردن او را میزنم، چنین میکنم، چنان میکنم. نقل کردیم از سفیان ابن عیینه که از فقهای بزرگ اهل سنت، گفت آقا پیغمبر اکرم در حدیث قرطاس اراد ان ینس علی اسام الخلفاء بعده حتی لا یقع منهم الاختلاف. گفت پیغمبر اکرم میخواست در این نامه اسامی خلفای بعد از خودشون رو بنویسند تا بعد از او اختلافی پیش نیاد. ما این رو از عمدت الغاری جلد 2 صفحه 181، حالا اگر این هم در ذهن جناب آقای محسنین نماند، کتاب فتح الباری جلد 2 صفحه 181، جلد 2 صفحه 181 برای شما عرض کنم، ایشون به صراحت میگه که هدف نبی مکرم بیان کردن اسامی خلفا و ائمه بعد از خودش بود. البته کلمه آقای قزطلانی که میگه اکتب لکم کتابا فیه النص علی الائمه من بعدی، هم اسامی ائمه بعد از خودم رو برای شما عرض کنم بگم. ارشاد الساری جلد اول صفحه 207، ارشاد الساری جلد اول صفحه 207، فتح الباری هم که گفتیم جلد اول صفحه 186. حالا شما بفرمایید جناب آقای خلیفه دوم میاد میگه بر پیغمبر نمرده، هر کس بگه پیغمبر مرده منافقه، هر کس بگه پیغمبر مرده فتنه‌گره، هر کس نمیدونم بگه پیغمبر مرده گردنش رو میزنم، چنین چنان. خب قضیه چی هست؟ ظاهر قضیه این است که میخواد جناب آقای ابوبکر از خارج مدینه برسد. خب ما برداشتمون این هست، شما ببینید ادله هم که ما ارائه میدیم درست است یا نه، چون جناب خلیفه اول ابوبکر مدینه نیست. الان است که خب این همه روایات مردم از پیغمبر درباره علی شنیدن، آیات در فضیلت علی شنیدن، خب همه میدانن بعد از رحلت پیغمبر طبق وصایا و روایات پیغمبر همه سراغ علی خواهند رفت. جناب عمر میاد این قضایا را برای شما عرض کنم به هم میریزه و میگه هر کس بگه پیغمبر مرده گردنش رو میزنم. برای شما عرض کنم سالم ابن عبید فرستادن دنبال آقای ابوبکر در صنع، فاعلمه به موت رسول الله، گفت آقای ابوبکر تو خونت نشستی، پیغمبر از دنیا رفت. کی نقل میکنه؟ ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایه جلد 5 صفحه 265. ولی آنچی که برای شما عرض کنم در صحیح بخاری آمده، این رو عزیزان یه مقداری دقت بکنن، خیلی عبارت عجیبیه و واقعا حالا نمیدانیم چی مسئله، شاید خیلی از مسائل روشن بشه. وقتی که جناب ابوبکر آمد و بلا فاصله مستقیم رفت خلاصه روی جنازه پیغمبر، فکشفن رسول الله، پارچه‌ای که روی جنازه پیغمبر کشیده بودن جناب ابوبکر کنار زد، فقبله، پیغمبر را بوسید، قال بعبی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو باد، طبت حیاً و میتاً، تو برای شما عرض کنم در حال حیات و بعد از رحلتت هم پاک و پاکیزه بودی. که البته بنا به عبارتی که بزرگان اهل سنت مثل زینی دهلان با سند صحیح نقل میکنه، گفت که یا رسول الله اذکرنا عند ربک، ما رو هم پیش خدا یاد کن، واسطه باش، شفاعت کن از ما، وسیله ما باش. ولی دیگه جناب بخاری این تیکش رو خب محبت کردن، به قول خاصه خدمتی کنن حذف کردن. بعد گفت لا یذیک کل الموتتین ابدا، پیغمبر خدا به تو دو مرتبه تو را نمی میراند. یعنی از همینجا اعتراض کرد به عمر. عمر که میگه پیغمبر رفته پیش خدا دوباره برمیگرده، یعنی پیغمبر یک دفعه مرد پیش خدا دوباره میخواد برگرده دوباره بمیرد. یعنی همین میشه دیگه، در وجه شکی نیست. بعد برای شما عرض کنم، ثم خرج فقال ایها الحالف علی رسلک، عمر که این همه داری قسم میخوری والله ما مات رسول الله، رسول الله، و اگر هر کس بگه پیغمبر مرد، منافق، غیره، یه مقداری آرام. رب بالای منبر سخنرانی کرد، گفت من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، هر کس پیغمبر رو داشت عبادت میکرد پیغمبر مرد، ولی من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت، هر کس خدا را میپرستید خدا حی لا یموت هست. و قال، ببینید عزیزان دقت کنند، جناب آقای عمری که تا چند ساعت قبل میفرمودن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بس، نیاز به وصیت و قرطاس نداریم، جناب ابوبکر گفت خدای عالم در قرآن گفته انک میت و انهم میتون، پیغمبر تو میمیری و دیگران هم میمیرن، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول، قبل از پیغمبر پیامبرانی آمدن، افا این مات او قتل این قلبتم الا اعقابکم، اگر پیغمبر بمیرد یا شهید شوند شما به همون دوران زمان جاهلیت برمیگردید. خب این رو جناب بخاری در صحیحشون حدیث 3667 نقل میکنه. خب اینجا رو عزیزان قشنگ دقت کنند، وقتی که این آیات رو آیه ابوبکر خواندند، انک میت انهم میتون افا این مات او قتل ان قلبتم الا اعقابکم، قال عمر هذا فی کتاب الله، آقای ابوبکر این آیاتی که خواندید این در قرآن هست همچه آیاتی؟ قال نعم، گفت بله. بلا فاصل آقای عمر بلند شد گفت ایها الناس هذا ابوبکر و ذو شیبت المسلمین فبایعوا، این ابوبکر خلاصه ریشتفید مسلمان، پاشید بیعت کنید. ببینید بعد از رحلت پیغمبر قسم میخورد پیغمبر نمرده، کسانی میگن پیغمبر مرده فتنه‌گرند، کسانی که پیغمبر مرده منافقند، هر کسی که پیغمبر مرده میکشمش. ابوبکر میاد دو تا آیه میخونه، آیه این آیه در قرآنه؟ بله در قرآنه. بلا فاصله فقال ایها الناس هذا ابوبکر و ذو شیبت المسلمین، این ابوبکر و ریش سفیده، فبایو بلند شد بیعت کنید. خب آقایان مراجعه کنن کتاب طبقات الکبرای ابن سعد متوفای 230 جلد 2 صفحه 267 و کنز الاموال متقی هندی جلد 7 صفحه 93. خب این قضایا میخواد چیکار کنه؟ تفصیل مطلب رو آقای احمد ابن حنبل در مسندشون جلد 6 صفحه 219 و ابن کثیر دمشقی در البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 241 آورده. ایشون میگه برای شما عرض کنم، جناب ابوبکر وقت آمد پرده را از روی جنازه پاک نبی مکرم کنار زد، گفت انا لله و انا الیه راجعون، ما ات رسول الله، پیغمبر از دنیا رفته. آمد بالای سرش، شروع کرد صورت پیغمبر را بوسیدن و برگشت گفت وا نبیاه، تا خلاصه ایشون پاشد آمد مسجد، شروع کرد برای شما عرض کنم، دید جناب عمر داره خطبه میخونه برای مردم، حرف میزنه، تهدید میکنه. برای شما عرض کنم میگه آقا این رسول الله لا یموت، پیغمبر که نمیمیره، اصلا اسرائیل جرأت نمیکنه در خانه پیغمبر بره، پیغمبر و مرد، پیغمبر نمی میرد حتی یفن الله عز و جل المنافقین، تا اینکه خدا تمام منافقین رو از بین ببرد. جناب ابوبکر رفت بالای منبر، شروع کرد، در بعضی از جاها داره که گفت عمر ساکت شد، ولی عمر ساکت نشد، ولی مردم متوجه ابوبکر شدن. رفت بالای منبر گفت قال الله عز و جل انک میت و انه میتون. خب این رو آقایان مراجعه کنن سوره زمر آیه 30، فما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل، آل عمران آیه 144. بعد برای شما عرض کنم قال عمر انها لفی کتاب الله. آیه ابوبکر این دوتا آیه خواندی مال آیه قرآنه. ببین برادر بزرگوارم عزیزم، ما که از این آقایان خواستیم یک دلیل برای خلافت آقای ابوبکر بیارن، بحث علمی توهینم نمیخوام بکنیم، ما جسارتم نمیخوام. الان ما 3 ماه 4 ماه ادله شیعه را بر خلافت امیرالمؤمنین از آیات متعدد روایات صحیح و سند آوردیم. خب این آقایان کارشناسان این شبکه ها که این همه دم از فضل و نمیدونم ما کارشناس هستیم و چنین داریم و مؤسسه بررسی و تحقیقاتی داریم، خب چرا نمیان؟ چه شده زبانشون موش خورده؟ بیان 10 دقیقه در رابطه با خلافت جناب آقای ابوبکر، حداقل برای اهل سنت، برای خود وهابی ها که ما معتقدیم جناب ابوبکر خلیفه اول، بحث علمی هم است، فوشم ندن، جهانت هم نکنن، همونطور که ما فوش نمیدیم، مطالب رو میخونیم. خب آقا بیاد برای شما عرض کنم از سه آیات تفاسیر، بگه آقا به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل جناب آقای ابوبکر خلیفه مسلمین هست. خب در اینجا آقای عمر میاد میگه آقا پیغمبر از دنیا نرفته، دیروز هم میگفت حسبنا کتاب الله. اینجا دو تا آیه را که میخوانن میگه آیا انها لفی کتاب الله، آیا این در کتاب خدا هست؟ ما شعرت انها فی کتاب الله، اصلا من باور نمی کردم در قرآن همچه آیی باشد. من دیگه توضیح نمیدم، حاشیه‌ام نمیدم. ثم قال عمر ایها الناس هذا ابوبکر و هو نوشیبت المسلمین. این دلیل آقای عمر هست که آقا آقای ابوبکر ریش سفید است، فبای او بلند شد بیعت کنید. خب آقایان میگن وقتی خبر خلافت آقای ابوبکر به ابو قحافه رسید، گفت آخه به چه دلیل او را خلیفه کردن؟ گفت ریش سفید بود. گفت من ریشم از اون سفیدتره؟ گفت اون بزرگ بود، من از اون بزرگترم، خب مردم بیان به من بیعت کنن. اگر بناس ریش سفید باشد، برادر بزرگوار، از آقای ابوبکر ریش سفیدتر زیاد بودند. چطور این قرعه فال به نام جناب آقای ابوبکر میفته؟ خب ابن سعد هم در طبقات داره و برای شما عرض کنم این مباحث که البته این رشته سر
دراز دارد.
حالا من نمیدونم وقت داریم یا نداریم.
فرصت و صدقه هم گذشت. ممنونیم و سپاسگزاری میکنم و واقعا نکته خیلی بسیار زیبایی از آقای پایان مباحثتون فرمودید، همین که زو شیبتن فرمودید نشان از اینه که این سناریو مثلا حالا طراحی شد برای اینکه بخوان خلافت از تعمیر، واقعا این همه نصوصاتی که حالا بود از احساسات مردم کمک بگیرن و فرصدی که توی صحیح بخاری و اینها اومده شد، توی کتاب اهل سنت اومده اونچه که حضرت استادم فرمودن، اینها نشان میده که مثلا از تعمیر 35-6 ساله‌ای که هست و جوانی هست و با این همه نصوصاتی که هست و با این صراحت‌ها چه نسبت به آیات و چه نسبت به روایات، با این طراحی که شد و این مباحثی که گفته شد از احساسات مردم هم استفاده کردن و یک ریش سفیدی رو که حالا مثلا بزرگ مسلمین هست رو به عنوان جانشین پیغمبر میارن و در مقابل این نصوصات اجتهاد میکنن و این مباحث میشه. ما اینا رو مطرح کردیم و شما عزیزان انشاءالله برید و خودتون مطالعه کنید که آیا واقعا میشود نسبت به دستوراتی که از حضرت رسول برای ما آمده از طرف خداوند و این گونه با صراحت گفته شده که بعد از من علی هست، آیا میشود این کار رو کرد؟ خب اگر بشه که خیلی مباحث دیگه میشه. قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان میذاریم. به صورت این مباحث گفته شد، اینا یک سری حقایق هست که در کتب اهل سنت هم به وفور پیدا میشه و شما هم امشب بعضی از این حادثه ها رو مشاهده فرمودید. ان شاء الله پیگیری بفرمایید. ما فرصتمون تمام شد، یک فرصت کوتاه بگیریم.
رو جناب آقای محسنی، قبل از این که به تلفن بیننده ها بپردازیم، من یک خواهشیم از عزیزان اهل سنت، اونا که دنبال تحقیق هستن، در اینجا که وقتی جناب آقای ابوبکر میاد آیه 144 سوره آل عمران رو میخونه، اف این مات او قتل این غلبت ملا اعقابکم، میگه آیه این در قرآن هست؟ من اصلا باور نمی کردم همچه آیه در قرآن هست. آقایان برن شأن نزول این آیه رو مراجعه بفرماین، در المنصور سیوطی جلد دو صفحه 80، کنز الاموال متقی هندی جلد دو صفحه 756، و همچنین فتح القدیر شوکانی جلد اول صفحه 188. یکی از کسانی که شأن نزول این آیه را نقل کرده شخص عمر بن خطاب هست. میگه ما در حال اینشالا در جلسه بعد مفصل عرض خواهیم کرد که شون میگه در احد ما برای شما عرض کنم، تعبیر خود آقایان از نزد بوم کوهی میرفتیم بالا و برای شما عرض کنم این آیه نازل شد، سن همین آیه را شخص جناب خلیفه دوم نقل کرده قضیه رو. بعد اینجا میفرما که ما شعرت ان هذه فی کتاب الله، ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم.
خب میگم به ابهام قضیه بیشتر عرض دید. خب ممنون، سپاسگزاریم.
دیگه حالا انشالله در جلسه بعد بیشتر ما انشالله در این زمینه توضیح خواهیم داد.
فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم در خدمت شما انشالله، صدای شما عزیزان رو بشنویم.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. زهراء ابو السبطين وصن محمد الازهر، زوج الزهراء ابو السبطين وصن محمد الازهر. فلقد اسرفت وما اسلفت لنفسي ما فيه اعذر، سودت صحيفة اعمالي ووكلت الامر الى حيدر، چسیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه، عن أدنى واجبها قصر، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
جناب آقای خورشیدی از بم اولین بیننده ما هستن روی خط میان. سلام و عرض ادب در خدمت شما. جناب آقای خورشیدی
سلام علیکم.
و علیکم السلام. یه مقداری صداتون بلندتر بشه ما بشنویم. ممنونیم.
ببخشید مزاحم شدم.
خواهش میکنم.
الان خوب آید؟
بله 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 خوب شدم.
با عرض سلام خدمت حاج آقا محسنی.
درود بر شما. آقای خوشید.
آقا قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون.
آقا یه روز اتفاقی من این شبکه مخالفا رو می‌دیدم.
خب
آقای خوشیدی نمیدونم حالا دوستان ما تو اتاق فرمان اگه صدا رو مقدار بیشتر
ببخشید آقا
خوب شد. خوب شد.
الان خوب شد.
بهتر
شد. خوب شد.
خوب شد آقا.
بله.
یه داستان تعریف می‌کردم این کارشناس شبکه وهابی.
بله.
بعد می‌فرمود که جناب ابو طالب بعد از فتح مکه الو
بله.
بعد از فتح مکه مثل که چند نفری دور هم جمع شده بودن رسول الله هم اونجا بودن.
بله.
بعد فرمودن که پدر ابوبکر اومده از اونجا رد شده، جناب ابو طالب هم از اونجا بوده. بعد مثل گفته که چه ای کاش که پدر علی هم مسلمان شده بود.
بله.
بعد میخواستم بدونم پدر او جناب ابوبکر زودتر مسلمان شده یا حضرت ابو طالب.
بله. اولا من که ابو طالب برای شما عرض کنم سال نهم بعثت از دنیا رفتن، یعنی در حقیقت سال فتح مکه 8 سال 10 11 سال قبل از فتح مکه ابو طالب از دنیا رفتن. اصلا در فتح مکه ابو طالبی نبود و اینها هم که میگن برای شما عرض کنم نمیدونم گفتن که پیغمبر کاش خوشحال میشد به نمیدونم به چی اسمش اسلام ابو طالب همونطوری که به اسلام ابو قحافه برای شما عرض کنم چیز شد. اینها جعلیات است که بنی امیه ساختن، هیچ روایت صحیحی بلکه روایت همه جعلی است. ابو طالب هم مسلمان بود و ادله متعددی بر اسلام ابو طالب ما ارائه کردیم ما، و یکی از بهترین دلیل بر اسلام آقای ابو طالب همون عقد حضرت رسول اکرم و خدیجه که ظاهرن تو چند روز آینده هم هست. عقد حضرت رسول اکرم و خدیجه را ابو طالب خوانده، در اونجا کاملا خطبه‌ای که میخواند نامی از خدا و نبی مکرم و قیامت و غیره برده. حالا انشاءالله شب برای شما عرض کنم ازدواج رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم با ام المؤمنین خدیجه که خدا به او سلام رسانده، انشاءالله شب چیز روایاتش هم به حول قوه الهی یا ما خودمون میخوانیم یا خواهرای عزیزمون شیرزنان خلاصه بیشه ولایت در بخش کلام زینبی خواهند خواند.
بله. بله. بله.
میگم پس جناب نرسل اشتباه فرمودن اینجا.
بله اشتباه عرض کردم. بله.
بعد یه سال دیگه آقا
بفرمایید.
بعد از یک سال نیم دو سال صدا شما رو میشنویم خوشحالیم.
لطف دارید بزرگوارید ما هم همچنین.
بله.
الان بعد از یک سال و نیم اصلا استرس دارم.
لطف دارید شما.
میخواستم نظرتون در مورد محمد رسول الله.
خب.
من این با روایت شیعه بوده یا با روایت
سنت؟ ما با روایات اهل سنت بوده.
کاملا.
حالا بعضی از قسمت‌هاش با روایات شیعه هم تطبیق داره، ولی این کسانی که فیلم محمد رسول الله را ساختن سنی بودند و حتی بعضی از بازیگراش مثلا غیر مسلمان بودند.
آنتونی کوهن بود آجا.
بله.
آنتونی کوهن یکیشون بود.
بله برای شما مثلا، ولی ما تقریبا شاید نزدیک 50 درصدش با روایات شیعه تطبیق میکنه، 50 درصدش هم شاید تطبیق نکنه، ولی در مجموع فیلم خوبیه.
بله.
یعنی در مجموع من فیلم محمد رسول رو فیلم خوب میبینم، با اینکه با منابع اهل سنت هم بوده دروغهاش کم، خلاصه خیلی زیاد دروغ نداره، سانسور زیاد داره. بله. فرق از بین این که سانسور دارد یا دروغ داره. بعضی از سریال هایی که اینها ساختن پخش میکنن 90% دروغه. همین فیلم فاروق عمری که ساخته بودن خب 80-90% دروغ بود، مثلا راستش برای شما عرض کنم مثل موی سفید در خلاصه زربون مثل عرب ها میزنن در یک گاو سیاه و همین شکل بود، ولی محمد رسول الله نه.
بله. سوال دیگه دارید جناب آقای خورشیدی؟
سلامتیتون.
خیلی ممنون. درود بر شما. خدا نگهدار.
ممنون. متشکر. ما را هم دعا بفرمایید آقای خورشیدی.
جناب آقای سلیمانی از کردستان از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمتتون.
سلام علی من اتبع الهدى.
من تبع الهدى.
سلام خسته نباشید.
سلام و شکر.
ببخشید من چند سوالی واسه پیش اومده.
بله.
شما که فرمودید آقای آلوسی سلفی بوده؟
بله.
آلوسی عقیدت سلفی بوده یا جز سلف صالح بوده؟
آلوسی سلفی به معنای وهابی ما میگیم، آنچه که در شرح حالش آوردن میگن کان سلفی العقیده.
نه آقای آلوسی سلفی نبوده بلکه اهل تصوف هم بوده. چی گفته آقای؟ شما الان در این تومد به آقای آلوسی میزنید. آقای آلوسی اصلا سلفی نبوده، خیلی هم بر ضد سلفی ها کتابن کرده.
خب حالا نظر حضرت عالی این هست برای شما ارز کنم؟
نه نظر من این نیست، نظر تمام علما اینه. آقای آلوسی طبق تفسیری که داره سلفی نبوده بلکه اهل مذهب شافعی و عقیده هم اشعری مذهب بوده.
شما اگر برای شما ارز کنم کتاب الاعلام زرکلی که از علمای
زرکلی شما، نه متاسفانه شما هم
بله؟
اگر روایتی از شیطان بکنید میگی شیطان از کبار علمای اهل سنته، میگی شیطان بزرگترین عالم اهل سنته. بابا اینطوری هم نیست. شما هر کسی که ازش روایت میکنید همینطوری میگی کبار علمای اهل سنت بوده و معتبرترین عالم اهل سنت بوده، در حالی که
شما یه بزرگواری بکنید آقای سلیمانی، بزرگان اهل سنت رو برای ما لیست کنید بفرستید، ما دیگه بر اساس نظرات شما هم میگیم مثلا که این بزرگ اهل سنت یا مثلا کوچک اهل سنت.
نه
که ما بگیم، چون بر صورت ما احترام میذاریم شما بدتون میاد، احترام نمیذاریم توهین احساس میکنیم. ما نمیدونیم، یه جوری بگید که ما عمل کنیم که قابل استفاده باشه برای عزیزانمون.
اولا خواهش میکنم شما تلفن ما را قطع نکنید.
قطع نمیکنید.
البته ما فرصت اون قطع نداریم ها آقای سلیمانی عزیز. ما ساعت 10:30 برنامه عربی شروع میشه.
بله.
اگر صحبت شما ادامه داشته باشه ما معذوریم، بفرمایید.
بله. اون حدیث قرطا، حدیث نمیدونم، اون حدیثی که حضرت عمر میفرمایید نعوذ بالله عبد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تهمت هزیان داده و نمیدونم کجا حضرت عمر تهمت به پیغمبر خدا بی نسبت به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بی ادبی کرده.
این که در کتب صحا هست، آقا عادتشون رو بهشون بگید.
من کتب فتح الباری جلوی دستمه.
خب.
میگه حضرت عمر که فرموده پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله غلبه الوجع، یعنی این که کتابت براش سخت بوده چون که مرضیش شدید بوده دیگه نمیتونسته کتابت کنه. این از اراده حضرت عمر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله.
خب اگر اینطوری بود چرا پیغمبر بس ناراحت شد گفت قومو عنی؟
بله.
چرا پیغمبر اگر واقعا اینطوری بود عصبانی ناراحت شد گفت از خونه من برید بیرون؟
خب پیغمبر خدا اینطوری برداشت کرده، حضرت عمر هم کاری کرده، شاید اشتباه بوده.
یعنی پیغمبر اشتباه کرده، یعنی پیغمبر متوجه نشده این رو؟
نه من این نمیگم، من میگم شاید حضرت عمر اشتباه کرده باشه. من که نمیگم حضرت عمر معصوم بوده، مگه حضرت عمر از حضرت آدم بزرگتر بوده؟ حضرت آدم بی امر خدا را کرد. ولی حضرت عمر که بی امر پیغمبر را کرده،
یعنی آمده حضرت آدم، ببین قرآن داره میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، اونم پیغمبر داره میگه من میخوام یک چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشید، یعنی مطلب به این مهمیه. اینا باید بیان به جای یک نامه صدها نامه برای پیغمبر آماده کنن، به جای یک قلم صدها قلم آماده کنن که پیغمبر این رو بنویسه.
خب اگه نامه اینقدر مهم بوده چرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از چند روزی که در دنیا حیات تشریف داشتن نامه را ننوشتن؟
خب اینی که با جوابش هم دادیم برادر عزیزم، مثل که عزیز دل من، مثل یا گوش نمیده به حرفهای ما یا نه توجه پیدا نمی کنید. روایات متعدد ما آوردیم از منابع اهل سنت، ابن عباس و دیگران، یا عباس عموی پیغمبر و دیگران گفتن ما بیاریم بنویسید. حضرت فرمود بعد از این که من متهم به هذیان کردن بنویسم هم میگن پیغمبر داشت هذیان میگفت. و شما آقای سلیمانی یک لحظه دوستان مانیتور من رو بدن.
الفاجا 7 دقیقه به پایان.
بله ببین عزیز دل من، این عبارت رو شما بزرگواری کن عزیز دل من. یک به دقت نگاه کن، آقای ابوالبقای اکبری فقیه حنبی هم هست، حنبلی هم هست، ذهبی هم دربارش داره، الامام العلامه میگه قول عمر ابن الخطاب رضی الله عنه مرض رسول الله، یعنی فی مرض رسول الله، ان الرجل لیهجر، پیغمبر داره هذیان میگه. درست شد؟ اجازه بدید آقای سلیمانی، اجازه بدید این یک نفر. نفر بعدی آقای علی ابن ابی حزم فقیه شافعیه، میگه قال عمر رضی الله عنه دعو الرجل، پیغمبر رو ول کنید، فانه لیهجر، داره هذیان میگه. آقا اجازه بدید من عرضم تمام بشه، بعد در خدمت شما هستیم. آقایان هم ذهبی و صفدی هم میان علی ابن ابی حزم رو تأیید میکنن. آقای غزالی هم ایشون هم میگه قال عمر رضی الله عنه دعو الرجل فانه لیهجر. شما میگه که آی عمر نگفت پیغمبر هذیان میگه. خب بفرمایید، این عبارت هایی که برای شما عرض کنم از بزرگان شما هست، اینا که هیچ کدام شیعه نبودن عزیز دل من.
یک لحظه میتونم جواب بدم؟
بفرمایید عزیز من.
گفتم اول برنامه گفتم شما هر وقت از یکی نقل قول میکنید خب، میگی بزرگان اهل سنت، در حالی که هیچ کدام از اینا بزرگان اهل سنت نیستن، اصلا جز علمای پای چهار اهل سنت محسوب نمیشن.
شیعه کی نیستن اینها های سلیمانی؟ وقتی اگر از بزرگان نیستن، چرا ذهبی دربارش داره الامام العلامه میگه؟
در کجا میگه؟
همین که الان که نگاه کردم عزیز دل من، برادر بزرگوار
آقای قدریه، لحظه شما گوش کنید خواهش میکنم.
بفر ابوالبقاء اکبری را ذهبی الشیخ الامام العلامه کان سقتن متدینن حسن الاخلاق متواتن سیر اعلام النبلا جلد 22 صفحه 92.
خیلی خوب،
این از علمای دست سوم چهارم آقای سلیمانی بزرگوار.
امام مالک می فرمایند فقط پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که قولش رد نمیشه، گفته هاش رد نمیشه، وگرنه هر کسی گفته هاش مردود هست و مقبول هم هست.
خدا اموات شما را بیامرزه. خوب آمدید، پس فقط قول پیغمبر هست رد نمی شود. چرا عمر قول پیغمبر رو رد کرد؟
کی؟
عمر چرا حرف پیغمبر رو رد کرد؟ نگذاشت بنویسن.
یک اشتباهی که به حرف عمر، اگر
اشتباهه؟ چه اشتباهی؟ مگر شما نمیگید؟ مگر قرآن نمیگه ما آتاکم الرسول فخذوه؟
خیلی خوب،
نه بفرمایید، مگر قرآن نمیگه ما آتاکم الرسول فخذوه؟
بله قرآن میفرماید.
خب
من میگم فوق حظ عمر این اشتباه را کرده باشه، ولی اشتباه هم نبود.
آقای سلیمانی، بحث بوده. اشتباه نیست عزیز دل من.
نه قرآن بود، من حرفان بزنم، شما بعدم حرفان بزنید.
خب بفرمایید.
این فرمایش حظ عمر از روی ارادت محض بوده، چون میخواست حظ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دچار مشقت زحمت نشه. این یک لحاظ.
خب شما دلیلی هم دارید برای این؟
این فتح الباری میفرماید. بله
کجا داره فتح الباری؟ میتونید بفرمایید فتح الباریش رو؟
فتح الباری؟
بله
کتاب العلم،
نه جلد صفحه بیما بدید، جلد صفحه بیما بدید،
جلد صفحه. خب جلد یک.
خب
شما مکتب رو شامله دارید؟
عزیز من الان بینیم ما 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
باش
ببین عزیز من، قرآن داره میگه من یعص الله و رسوله فإن له نار جهنم. هر کس مخالفت با پیغمبر کنه آتش جهنم سراغشه، خالدین فیها ابدا، همیشه هم در جهنم میماند.
بله
خب آیا اینجا شما میتونید بگید آقا این اشتباه بوده؟
نه تمام برای شما بگم.
خب بفرمایید.
قرآن میفرماید هر کسی اسیان خدا و پیغمبر، یعنی اول خدا بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله.
خب بله،
حضرت آدم که اسیان خدا را کرد، مگه حضرت آدم تو خاطی جهنم خالدی فی ابد است؟
عزیز دل من، بحث حضرت آدم رو پیش نکش، اون یه بحث دیگریه.
نه
اونجا ترک اولا هست، این ربطی به این نداره عزیز من.
ربطی داره؟ نه شما داریم ربطشو می کنار میذاری، وگه ربط داره. حضرت آدم بی امری خدا را کرده، حضرت عمر بی امری پیغمبر را کرده، حالا چجور میشه حضرت آدم تو بهش؟
آقا آقای سلیمانی عزیز، آقای سلیمانی مثل که شما اصلا هر چیز نیستی عزیز دل من.
آقای سلیمانی،
قرآن داره میگه ما آتاکم الرسول فخذوه، قرآن میگه من یأس الله فإن له نار جهنم. آقای عینی دیگه از علمای تراز اول اهل سنته، میگه هذه العبارات كلها فيها ترك الادب، تمام اینها بی ادبی بوده در محضر پیغمبر. لقد افحش من اتا به هذه العباره، فحش ناروا به پیغمبر دادن هر کس به پیغمبر گفت که یهجر. عمدت القاری جلد 14 صفحه 298، النهایه ابن عسیر جلد 5 صفحه 245. برادر بزرگوار یه مقداری
آقای سلیمانی، ما فرصتمون کمه، 2 دقیقه بیشتر پایان وقتمون نیست. اگر علاقمند هستید که باز این مباحث رو پیگیری بکنید، انشالله شب چهارشنبه هم بیاید روی خط و اونجا مفصل‌تر میشه. حالا قضاوت با شما هست، اونجا فرصت بیشتری هست بیاید. و فرصت همین که دارید قبول میکنید که خلیفه دوم این کار رو کرده، این باز خودش یه مرحله است. حالا شما در مقام توجیه دارید این مباحث رو جواب میدید که حالا قضاوت این مباحث هم به عهده عزیزانم هست. ما فرصتمون 1 دقیقه است. اگه آخرین بینندم و سرکار خانم که روی خط من از کرش اگر هستند که فقط خیلی خلاصه خانم اسلامی از کرش بگه لطف فرمایند، تو این 1 دقیقه باقی مونده ممنونش میشیم. خانم اسلامی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی،
سلام علیکم،
گرامی برنامه جناب آقای محسنی،
سلام باشید،
و همه عزیزانی که صدای بنده رو از صدای ندای شیعه منتظران حضرت مهدی عجل الله دریافت میکنن.
ممنونیم.
فرا رسیدن ماه ربیع الاول، ماه شادی و شادمانی شیعیان رو به شما و همه محبین اهل بیت تبریک عرض میکنم.
سلام باشید همچنین.
جناب آقای قزوینی، یه مسئله ای که باعث سوء تفاهم بعضی از عزیزان اهل سنت شده و فکر میکنن که ماه ربیع الاول به جهت بعضی از مراسمی که یه عده افراد ناآگاه انجام میدن ماه شادی شیعیان هست. اینجا میخوام خدمت همه عزیزان عرض کنم که در ماه ربیع الاول حادثه های مهم و تاریخی زیادی رخ داده، از جمله لیلة المبیت، هجرت حضرت محمد صلی الله از مکه به مدینه، ولادت خجسته حضرت رسول صلوات الله علیه و امام جعفر صادق و ازدواج حضرت رسول صلوات الله علیه با ام المؤمنین حضرت خدیجه و آغاز امامت حضرت
تاجگذاری امام زمان علیه السلام،
هلاکت یزید ابن معاویه از جمله حوادث فرخنده این ماه هست و این ماه به این دلایل هست که ماه شادی شیعیان هست. بنده مجددا این ماه رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم و ممنونم از این وقتی که به من دادید.
خیلی ممنونم، درود بر شما، مختصر مفید فرمودید، خدا خیرتون بده. خب آقا فرصتم تموم شد، ممنونیم از حضرت عالی، دعا بفرمایید که
من واقعا از این آقایان من نمی‌دونم تا چقدر حاضرن ذهنشون رو روی حقایق ببندن. فرضاً حضرت آدم آمد توبه کرد، خودم توبه او را پذیرفت، شما دلیلی هم بیاورید که جناب عمر هم توبه کرده، توبهش پذیرفته. و بلکه به عکس مطالبی که ما امشب آوردیم دیگه مزید بر علت شد. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک نموده و ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما و به همه ما مخصوصا به عزیزان اهل سنت ما توفیق پذیرش حقایق بعد از روشن شدن حقایق کرم فرما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد این پرده های زخیم تعصب را از اذهان همه ما مسلمان ها برطرف کن. خدایا به آبروی محمد آل محمد بر بیماران ما شفای عاجل کرم فرما. حوائج همه ما را خدایا برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزارم حضرت استاد فرصتی رو که در اختیار ما قرار دادید، از شما بینندگان عزیز هم که پیگیری می‌فرمایید برنامه ما رو، ممنون و سپاسگزارم. انشاءالله که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه و از همه همکاران عزیزم در اتاق پخش بسیار سپاسگزارم که تدارک این برنامه رو برای همه ما فراهم می‌کنن. در این ماه ربیع المولود که همونجوری که سرکار خان اسلامی هم اشاره کردن به صورت مناسبت‌های فرخنده‌ای هست برای مسلمین و شیعیان، انشاءالله هم دیگر رو دعا بکنیم و در رأس همه دعاهامون این عبارت اللهم عجل ولی کل فرج، التماس دعا و خدا نگهدار.
علی شهر بنایت که تو آید به خدایی سر و جانه دنیایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را زهر در به بهانه گدایی طلبم تو را زهر در به بهانه گدایی علی ای ولی علی ای فروغ یزدان.